در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و همدل و همراه. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستین انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز، همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم، خدمت دوستان خوب ما. در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم به تفسیر سوره مبارکه اعلی رسیدیم. نکات خیلی خوبی رو حاج امیر باقری بهش اشاره کردم و فراز پایانی سوره مبارکه اعلی طلب ما و طلب بیننده های خوب ماست که امروز میشنویم. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننالو بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. عرض کردیم که بعضی از مفسرین بزرگوار فرمودن این سوره رو میتوان سه فراز براش در نظر گرفت. فراز اول فراز آغازین سوره بود که بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، که تسبیح اسم رب بود که عرض کردیم یعنی حضرت حق رو از جهت ربوبیتش باید تسبیح کرد و همونی که حضرت نقل شده دستور دادن که این رو در ذکر سجده خودتون قرار بدید، یا دستور دادن وقتی این سوره رو میخونید ولو بدون اظهار خدا رو تسبیح کنید به همین کیفیت، سبحان ربی الاعلی و به حمده. بعد خصوصیاتی تا آیه ششم راجع به تا آیه پنجم راجع به خصوصیات ربوبیت حضرت حق بود. این فراز اول. فراز دوم که باز ادامه در واقع همون ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم در مسئله هدایت و سرپرستی جامعه است، در مسئله رسالتشون هست، چند آیه است که می فرماید سنقره و کفلات هنسا الا ما شاء الله و انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسر و کل الیسرا، و که به پیامبر دو تا وعده می دهد که در این مسیر سخت نبوتی که رو دوش شما هست و باید مردم رو هدایت کنید، اولا ما مقری شما هستیم، قرآن رو به شما تعلیم میکنیم به طوری که وقتی خدای متعال مقری است دیگه طبیعتا نسیانی درش نیستن. سنقره و کفلا تنسا، همه ی حقایق قرآن به حضرت منتقل میشه بدون هیچ گونه تغییر و معنی وحی هم همینه دیگه. ولی اگه بنا باشه که دوچار نسیان و تحول و تغییر بشه دیگه اون اسمت وحی از بین میره. بنابراین سنقره و کفلا تنسا یکی از آیاتی که در قرآن ضمانت عصمت وحی رو میکنه همین هست که هیچ نسیان و غفلت و خطایی در انتقال این وحی اتفاق نمیفته، چون مقری خود خدای متعال، اون کسی که تعلیم میکنه این حقیقت وحی رو. دوم این که و نیسر و کل الیسرا، تو این بار سختی که رو دوش شما گذاشتیم، ما شما رو متمکن میکنیم، متیسر میکنیم، براتون ممکن میکنیم که آسان ترین اسباب در اختیار شما قرار بگیره، آسان ترین راه، نزدیک ترین راه رو برای شما هموار میکنیم. چون میدونید بسیار کار سختی است، صرفا یک کار ساده ای که یک کسی یه مطلبی رو بره متذکر بشه و یا مثلا فرض بکنید سخنرانی بکنه، این نیست. بحث مسئله رسالت و رساندن پیام الهی و ابلاغ و ارسال و اقامه و مسائل است. با توجه به دامنه مأموریت حضرت که کافتن للناس است، برای همه تاریخ است، همه جوامع است، با توجه به دشمنی ها و موانع سرسختی که سر راه حضرت است، با توجه به کندی هایی که در جبهه دوستان است، یعنی ضعف در دوستان، تقابل سنگین جبهه دشمن و خود موضوع هدایت، یعنی فرض کنید
عظمت این مسئولیت،
بله، یعنی یه جمعی هم باشن که اینها کاملا تسلیم باشن، بازم این کار دشواری است که باید قدم به قدم دست جامعه و تاریخ و آحاد انسان‌ها رو بگیره و به سوی اون هدفی که خدای متعال مقرر فرموده پیش ببره. این است که می‌فهمد و نویسته رو کرده دیوس را، ما شما رو متمکن می‌کنیم از این که آسان‌ترین اسباب در اختیار شما قرار بگیره، آسان‌ترین راه در اختیار شما باشه و از آسان‌ترین راه و بهترین راه مردم رو به اون مقصد ببرید. پس این دو تا وعده است که خدای متعال به حضرت میدن، یکی این که من مقری شما هستم، دوم که میسر هستم، این کار سنگین، این راه سخت رو بر شما دشوار میکنه. لذا به حضرت میفهمد حالا شما وارد میدان بشید، فذکر، اون ذکری که به شما داده شده شما مذکر باشید تا مردم دو دسته بشن، این دسته متذکرن، این دسته معرضن دیگه. بنابراین فذکر ان نفعت الذکر، که این آیه رو عرض کردیم، سیذکر من یخشا، مردم دو دسته میشن بعد از اینکه پیامبر وحی رو تلقی میکند و ربوبیت خدای متعال بر این پیامبر جاری میشه، ایشون تذکر میدن مذکر حضرتن، مردم دو دسته میشن، یک عده‌ای که سیذکر من یخشا، اونایی که دارای خشیتی هستن متذکر میشن، که عرض کردیم حضرت مذکرن، ما متذکر، ما قبول میکنیم، نقش ما بیش از این نیست، ایشون هادین، ما مهتدی، مذکرن ما متذکر، معلمن ما متعلم. بنابراین کار اصلی و نقش اصلی مال معلم هست، بار اصلی رو دوش اوست، او مذکر، معلم ما، باید متذکر بشیم و بپذیریم ذکر رو. خب این ذکر عرض کردیم کل کتاب ذکره و عرض که خود حضرت در تعبیر قرآن ذکرن و متذکر شدنم یعنی متذکر شدن به کل قرآن دیگه، و بالاترین تذکر متذکر شدن به خود حضرته، که آدم خود حضرت رو بشناسه، این مذکر رو بشناسه و با او همراه بشه، این بالاترین تذکر هست. هیچ تذکری بالاتر از متذکر شدن به خود امام نیست، متذکر شدن به خود رسول نیست. بقیه تذکرها تذکرهای فرعی هستن، اصل ذکر خود حضرتن و ما باید متذکر به خود حضرت بشیم، متذکر به کل کتاب و حقایقی که در این کتاب هست بشیم. اون وقت مردم طبیعتاً دو دسته میشن، اونایی که اهل خشیتن متذکر میشن. این اهل خشیت هم از اون افرادی که اون خشیتیه که خدای متعال در فطرت انسان گذاشته زیر پا نگذاشتن، خود رو به غفلت نمیزنن، تا اون کسانی که قدم به قدم خشیتشون جا کاملتر و جامعتر میشه، انما یخشى الله من عباده العلماء، اونها دائما در حال تذکر هستن و این ذکر، مذکر بودن نبی اکرم برای اونها مفید واقع میشه. البته کسانی هم که اهل خشیت نیستن، تذکر برای اونها اتمام حجت میکنه، به همین معنا تذکر
واسه در یک کلام پذیرفتن این ذکر، یعنی در واقع قبول دستورات اونها، قبول عمل به اونها
و یه قسمتش عمله. یعنی شما اگر عمل رو گسترده ببینید، یعنی بگید قوایی که خدای متعال به ما داده، اما از قوای قلبی، فکری، عملی، قوای ظاهری و باطنی، ما باید فعلی داشته باشن. بنابراین اگر فعل به این معنای وسیعش میگیرید یعنی انجام، ولی اگر نه فعل رو به معنی خاص میگیرید، این بخشی از متذکر شدن است که انسان دستورات رو عمل بکنه. قلب ذکری داره، فکر ذکری داره، قوای ما ذکری دارن، همه قوا باید
ذاکر باشن،
یعنی ذکر در همه قوای ما جاری بشه و همه قوای ما متذکر بشیم. نور نبی اکرم، شعاع وجودی ایشون، انوار قرآن رو که ایشون جاری میکنن، مذکر بودن یعنی این دیگه،
بله،
ایشون جاری بکنن و همه قوای ما قبول کنه اون ذکر خودشو،
بله.
که میدونه در روایات داریم هر قوه ایمان خودشو داره دیگه، ایمان مبسوس و منتشر بر جوارح انسان، از قلب شروع میشه ولی منتشر بر جوارح میشه، هر قوه از قوای ما ایمان خودشو داره، ذکر متناسب خودشو داره، همه قوا باید متذکر به خدا باشن، چشم، گوش، زبان، قلب و بقیه قوای ما همه باید متذکر. و ذکری که حضرت آوردن ذکر جامعه برای سراسر وجود ما، ظاهر و باطن ما، همه قوای ما هست و هر قوه متذکر شدنش متناسب با خودشه. بنابراین مردم دو دسته میشن، این پیامبر گرامی که مذکرن، مردم دو دسته میشن، یه عده اهل خشیتن، اونا متذکرن، اونایی که اهل خشیت نیستن قرآن اینجا تعبیر میکنه به یتجنب و حل اشقا، شقی ترین ها از ذکر تو اجتناب میکنن، که عرض کردیم یه نکتش اینه که وقتی مذکر پیامبرن، ذکر جامع ترین ذکر، معلم کامل ترین معلم، مذکر کسی که خودش عین ذکر الهی است و بیش از همه خودش متذکر به ذکر الهی است، وقتی معلم و مذکر اوست، اون کسانی اعراض میکنن که اشقا هستن. شقاوت هم میدونید یعنی در واقع دشواری، سختی، اسرت، شدت، اینا در لغت اصل شقاوت به این معنا شده. البته گاهی هم به اسباب شقاوت اطلاق شقاوت میشه، مثل اینکه مایوس بودن، محروم شدن از رحمت خدا، به اینا هم تعبیر شقاوت شد، در قرآن هم تعبیر شده. ولی اصل شقاوت همون شدت و سختی است، به اهل عذاب هم اگر شقی میگن به خاطر همون شدت و اسرت و سختی است که بهش مبتلا هستن. بنابراین اونهایی که شقی ترین مردم، اونهایی که در سخت ترین و شدید ترین عذاب ها و رنج ها هستن، اونها هستن که اجتناب از این ذکر میکنن
و معرض هستن.
بله، معرض از این ذکر. البته احتمال هم داره که اینجا ناظر به یه دسته خاصی باشه که اونا نه فقط شقیان، اشقا هستن، که نمیخواد همه کسانی که با این ذکر مواجهه دارن نام ببره. میگه مردم دو دسته میشن، یه اهل خشیتن، یه دم اشقا هستن. ممکنه گروه های دیگه هم باشن که قرآن تو این موطن نامی از اونها نمیبره و کاری با اونها نداره. بنابراین مردم دو دسته میشن، شما متذکر بشید. دو دستش رو ذکر کرده، یه عده اونایی که اهل خشیتن متذکر میشن، مقامات ذکر رو طی میکنن با شما، و یکی هم اونها، اون دسته‌ای که اشقا هستن، اونها تجنب و اجتناب از این ذکر میکنن و حاشیه میگیرن، فاصله میگیرن از این ذکر شام جامع. خب حالا این اشقا رو خدای متعال پایان این اعراضش از ذکر رو توضیح داده، و یه موقعی عرض کردیم که این عذاب‌های سنگینی که در قرآن ذکر میشه اصلش مال ائمه ناره، مال دشمنان معاندین، اونایی که با حضرت درگیرن. حضرت صفی دارن، مقابل اونا یه صف دیگه‌ای دارن. حضرت طبیعتا دشمنان هم دعوت میکنن، مثل اینکه موسی کلیم فرعون رو هم دعوت میکنه، اذهب الی فرعون انه طغی. اینطور نیست که حضرت فقط برای بدنه مردم مذکرن، برای فراعنه هم مذکرن. وقت اصل مخالفت ها مال اوناست و اصل عذاب های سنگین مال اوناست، دیگران هم به اندازه‌ای که با این دشمنان همراهی میکنن مبتلا به رنج و عذاب میشن، به اندازه‌ای که ولایت دشمنو میپذیرن دچار عذاب میشن. لذا این آیات توجیه خیلی روشنی داره دیگه. این کسی که درگیر با حضرت میشه و حاشیه میگیره، الذی یصل النار الکبری، این اشقا ملازم یا ملازم است، یصل یعنی ورود میکند، ملازم با نار کبراست. نار کبرا چیست؟ یه احتمالی که دادن اینه که ما یه آتشی تو دنیا داریم، یک آتشی در عالم آخرت داریم. این آتش، آتش مهمی نیست، اون نار کبراست، یصل ملازم با نار کبرا هستن، که حالا هم در آخرت ممکنه در دنیا هم آثارش اونها رو بگیره. الذی یصل النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. البته یه احتمال دیگه هم دارن که نار کبری خود آتش جهنم هم درکاتی داره دیگه،
یعنی مراتب و درجات درکات
جهنم. بعضی مقامات، بعضی از موقف‌های جهنم است که خیلی عذاب در اونجا سخته، که در روایات و آیات هم توضیح داده شده.
اشقا جاشون اونجا هست.
بله، شاید عرض کردم ناظر به یه خواصی است که اینها ورود به اون نار کبرا، کبرا به اصطلاح علو تفصیله دیگه، منتامان اکبر و کبرا مذکرش این مؤنثش، نار کبرا شاید سخت‌ترین مرتبه عذاب الهی در اونجا محقق میشه. اینا قاعدتا یه عده مخصوصی هست. حضرت میفهمد که شما وقتی این کارو میکنید یه عده حاشیه میرن، درگیر میشن با شما، اینا شقی ترین و اهل نار کبرا هستن. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اونجا نه میمیرد نه زنده میشود. اینجوری معنا کردن که نه میمیره که نابود بشه، از عذاب نجات پیدا بکنه، و نه اینکه به حیات طیبه میرسه که یه جوری دیگه از این رنج نجات پیدا بکنیم. که این در چندین جای قرآن ازش گفتگو شده، در سوره ابراهیم هست، در سوره مبارک فاطر هست، در سوره زخرف هست. من حالا یه موردش رو در سوره مبارک ظاهرن زخرف هست خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید، ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، مخلد در عذاب جهنم هستن مجرمین. تا میرسه به اینجا و نادو یا مالک ال یقض علینا ربک، به مالک جهنم، به ملکی که موکل به جهنم است، میگن از پروردگارت بخوا کار ما رو تمام بکنه، یک سره بکنه دیگه، نابود بشیم، از رنج نجات پیدا بکنیم، یا خلاصه نجات رقم بخوره. ظاهرش هم نلیق زله اینا رب بکنی، کار یه سره بکنه دیگه، تو
کار تموم بشه، از این وضعیت رهایی پیدا.
قال انکم ماکسون، این شدنی نیست، شما باید مدت ها ببینید. لقد جئناکم بالحق، ما حق رو برای شما آوردیم ولی شما کراهت از پذیرش حق داشتید. که این حق هم در رباط به ولایت معصوم تفسیر شده، لذا عنایت کردید. این عذاب های سخت مال این افرادی است که وقتی نعمت ولایت به اونها عرضه میشه نمیپذیرن دیگه. این هم ظاهرا همون دسته هستن. باز ببینید در یک این هم در سوره مبارک فاطر هست، سوره 35 هست. ابتدا مقامات اهل بهشت رو ذکر میکنه، جنات و عدنی یدخلونها، تا میرسه به اینجا به عذاب اهل جهنم. و الذین کفروا، اونهایی که نسبت به نعمت توحید و ولایت کفر میبرزن، که اینجوری هم تفسیر شده همین آیات، لهم نار و جهنم. این لهم رو هم مفسرین فهمودن این یه نار اختصاصیه به اوناست که همیشه ملازمه با این، لهم نار و جهنم، لا یقضا علیهم فیموتو، حکم بر اونا صادر نمیشه که بمیرن و کار تمام بشه، ولا یخفف عنهم من عذابا، عذابشون هم تخفیف پیدا نمیکنه. بنات فهمودین. در سوره مبارک ابراهیم هم شبیه همین مطلب باز هست، آیه 17 سوره مبارک ابراهیم سلام الله علیه هست، میفرماد من ورائه جهنم، عذاب کسانی است که واستفته و خواب کل جبار عنید، انسان هایی که جبار عنود هستند، این عذاب اونهاست. من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید، میفهمد یتجرعه ولا یکاد و یسیقه، از اون ماء سدید جهنم که آمیخته با چرک و از کنم آلودگیست، جرعه جرعه می نوشن ولی بر اونها گوارا نیست، نمیتونن خودشون فرو ببرن، گویا به زور این جرعه ها رو به اونها می نوشنن. و یعتیه الموت من کل مکان، از هر طرف موت به سراغ اونها میاد. حالا معنای ظاهری که مفسرین کردن اینه، عذاب هایی که از جوانب مختلف تو روایات و آیات هم هست رو به اونها میاره، هر کدوم برای مردن کافی است، از همه طرف در هجوم این عذاب ها هستن که اگه تو عالم دنیا بودن هر کدوم از اون رنج ها برای موت کافی بود. ما مقاومت اون تو این عالم دنیا که برای ما قرار دادن یه حدی داره دیگه،
بله،
از یه حدی گذشت تحمل نمیکنه. ولی اونجا اینجوری نیست، به گونه ای اونا رو تو اون عالم خلق کردن که از هر طرف موت به سراغ اونها میاد، عذابهای فراوانی که هر کدام کافی هستن برای موت، ولی و ما هو به میته
نمیمیرن،
مرگ به سراغ اونها نمیاد. و من ورائه عذاب غلیظ، یک عذاب همفزایی هم در ورائه هست،
ملازم اونها،
بله، هست. پس ببینید این افراد رو قرآن میفهمد، اونهایی که اعراض از این ذکری میکنن که خدای متعال خودش به پیامبر تعلیم کرده و او رو کمک کرده که با آسان ترین وجه این ذکر رو منتقل بکنه، دشواری هاش برداشت، چون میدونید یه معلمی ممکنه یه مطلبی رو میخواد تعلیم کنه به شاگرد، دشوار تعلیم کنه، امکان تعلیم آسان براش نباشه، معلم دیگه میدونید حالا خدای متعال امکانی بهش داده، ابزاری فنی هنری
بیانی
یا یه ظرفیتی داره بیانی که این مطلب رو به آسانی القا میکنه. در سلوک باطنی هم همینطوره، نبی اکرم معلمی است که به آسان ترین وجه انسان رو سیر میده، انسان رو به مقام ذکر میرسونه، مذکر اینجوری است. خب میفهمد حالا اون کسی که اعراض از این پیغمبر میکنه و رویگردان هست، دشمنی با این پیامبر میکنه، وارد نار کبرا میشه، ثم لا یموت فیها ولا یحیی. اینم فراز دوم.
بعد
فراز بعدی سوره اینه، قد افلح من تزکا. حالا در مقابل این تعلیم حضرت و تزکیه حضرت، اون کسانی که اهل تزکیه هستن، اهل تزکی هستن، باز عنایت بکنید، مزکی نبی اکرم، زکات به معنی طهارت دیگه، اگرم به این مالی که ما بیرون میکنیم از حد نصاب بهش میگن زکات، به خاطر اینکه انسان رو پاک میکنه از تعلقات. لذا زکات به معنی
اصطلاحی،
بله، تزکیه به معنی طهارت، تطهیر، پاک کردن، تزکی یعنی پذیرش طهارت. حضرت میخوان ما رو از آلودگی ها، تعلقات، شرک ها، غفلت ها، آلهه‌ای که برای خودمون انتخاب میکنیم، از محیط باطل بیرون ببرن، تطهیرمون بکنن.
ما باید این رو بپذیریم.
ما رو به مقام اخلاص برسونن. میفهمن در مقابل این تذکر شما، اون عده‌ای که قد افلح من تزکا، تزکیه میشن و میپذیرن این زکات و طهارتی که شما بر اونا جاری میکنید، اینا به فلاح و رویش میرسن، به فلاح و رستگاری میرسن. و ذکر اسم ربه فصلا، اون کسی که یک تزکا، تزکیه میکنه، و به تعبیر دیگه تزکیه تعبیر دقیقی نیست، مزکیه، میپذیرد تزکیه رو.
بله.
چون عرض کردیم کار ما تزکیه نیست، تزکیه کار خدای متعال و بعد کار رسول هست به اذن الله، یزکیهم و یعلمهم الکتاب. ما کارمون تعلمه، تزکیه، تذکره. اگر کسی در مقابل تزکیه نبی اکرم که او متحره، میدونید همه تصرفاتش تطهیره دیگه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، مالشون رو بگی خودشون رو پاک میکنه،
تطهیر بشه.
اگر کسی با پیامبر همراه شد، پیامبر مزکیه اوست، آلودگی ها رو پاک میکنه، ما رو به اخلاص و توحید و محبت خدای متعال و اون مقامات میرسونه. حالا اگر کسی در کنار تزکیه نبی اکرم متزکی شد، پذیرفت این تزکیه رو، طهارت درش جاری شد و طبیعتاً و ذکر اسم ربه فصلا، اسم پروردگار خودشو یاد کرد و صلا یعنی نماز خوان. معنای ظاهری آیه ابتدایی اینه که یاد خدا کرد و در کنار یاد نماز خون، که ذکر خاص، ذکر خاص بعد از آن به اصطلاح. اون کسی که تزکیه میکنه و اهل ذکر اسم رب است و اهل صلات و نماز هست، این آدم به عرض کنم فلاح میرسه. و یک معنایی که تو روایات آمده تطبیق کرده به خصوص این آیه رو، که تزکیه رو، این تزکا رو به معنی زکات فطره گرفته و صلات رو هم صلات عید فطر. عنایت فرمودید که حالا این تطبیق فرمودن مفسرین معمولا تطبیق به مصداق دیگه، البته روایات متعددی داریم هم در روایات امامی هم در روایات عامه
که تطبیق دادن،
بعدی که تطبیق دادن این تذکر رو به زکات فطره، که فصلا صلات هم لزومن بعد از اول زکات فطره بعد صلات هست. بنابراین قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در یه روایاتی هم از امام رضا علیه السلام در وسائل مرحوم شیخ خور نقل کردن که یه بابی هم براش باز کردن، که میگن غیر از این که هرگاه شما یاد نبی اکرم میکنید صلوات بر ایشون بعد بفرستید، که بعضی اون فتوای به وجوب دادن، یادم مرحوم شیخ خور هم عنوان بابشون همین بود. یه باب دیگه ای باز کردن که ما وقتی یاد خدا میکنیم باید صلوات بر نبی اکرم بفرستیم. اونجا روایتی ذیل همین آیه از امام رضا ارواح نافدا نقل کردن که حضرت از فرمودن که این فصلا یعنیش گفت یعنی هر وقت یاد خدا کردید پاشید نماز بخونید. امام رضا فرمودن که کار دشواری میشه، مقصود فصلا یعنی صلوات بر نبی اکرم و اهلشون بفرستید. عنایت فرمودید کسی که اهل تزکیه و اهل ذکر خدا و صلوات بر نبی اکرمه، اینقدر افلح. چون میدونید یکی از مهمترین تزکیه ها در خود صلوات دیگه، جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. صلوات تزکیه است، کسی که اهل صلواته میشه مزکی. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه، که این صلوات فرع بر یاد خداست، این یه قاعده کلی است. کما اینکه زیارت اصلش سیر الله از وادی ولایت عبور میکنه، صلوات هم خشوع در مقابل خدای متعال هست که در تعظیم نبی اکرم اتفاق میفته. یه موقع شاید عرض کردیم که از روایات استفاده میشه صلوات ما، باطنش تجدید عهده. ما عهدی با اهل نبی اکرم و اهل بیت داشتیم دیگه، اونا ولی ما باشن، ما متولی، ما مطیع باشیم، ما خاشع باشیم، ما خاضع در مقابل فرمان اونها باشیم. صلوات تجدید اون عهد، تبعیت و خضوع و خشوع و تواضع. به تعبیر دیگه در روایت داره صلوات خدای متعال تطهیر نبی اکرم از نقایصه و صلوات ما اقراره. این اقرار و خضوع و خشوع، خشوع در مقابل نبی اکرم و اهل بیت هست، ولی باطنش سجده در مقابل خدای متعاله. مثل سجدهی که ملائکه برای آدم کردن، تعظیم آدم بود ولی خشوع در مقابل خدای متعال و عبادت حضرت، که تفسیر شده دیگه، تعظیم حضرت آدم بود و عبادت خدای متعال. اینجا هم همینطوره، باطن صلوات ذکر الله، این آیه فرمود لذا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، که تزکیه شاید طریقش همینه دیگه، طریق تزکیه یاد خدا و خشوع در مقابل خدای متعال و تواضع در مقابل نبی اکرم و اهل بیته. یعنی اصلا تزکیه راهی غیر از این نداره. ما بقی دیگه فرع اصلاح قلب و قوا و جواره ذیل این واقع. لذا عرض کردیم اصل تذکری هم که نبی اکرم میدن تذکر به توحیده، تذکر به ولایت خودشونه. متذکر اصلی همون کسی است که به ولایت نبی اکرم میرسه. اگر اینجوری آیه رو ببینید اصل تذکر همون تذکره. این عرض همودیم.
بله.
ولذا فلاح برای کسی است که اهل تزکیه است. و این تزکیه چگونه واقع میشه؟ به ذکر خدای متعال، خشوع در مقابل خدای متعال، دلدادگی و توجه به حضرت حق، و این ذکر به صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش ختم میشه. عنایت فرمودین حتما کسی که اهل بندگی خدای متعال اهل صلوات هم باید باشه، اهل خشوع و خضوع در مقابل نبی اکرم، اقرار به مقامات نبی اکرم، عهد با نبی اکرم و اهل بیتشون باید باشه، و الا به فلاح نمیرسه. فلاح مال کسی است که اهل صلواته. عرض کردیم این صلوات طریق ذکر الله دیگه.
بله.
خب حالا این بعد از این فراز یه فراز دیگری که شاید ادامه همین فرازم بشه به صابر تو این سوره هست، که پس بنابراین ربوبیت خدای متعال شما رو مهیا کرده، شما مذکرید، مردم دو دسته میشن، یه دسته متذکر میشن، به تزکیه میرسن، به فلاح میرسن، و یه عده‌ای هم به فلاح نمیرسن. بعد خدای متعال ما رو مخاطب قرار میده، حالا ما یا یه دسته‌ای که با حضرت درگیرند، ممکنه ما نباشیم، اونهایی که پذیرفتن ولایت حضرت و اهل بیتو خارج از این خطاب باشن، ولی بل تؤثرون الحیات الدنیا. این که شما به جایی نمیرسید، این که با حضرت همراه نمیشید، معلم کامل خدای متعال، مربی با ربوبیت خودش این پیغمبر را آماده کرده، این پیغمبر مذکر معلم تضمینش هم کرده، سنقره و کفلات هم بعد این پیامبر آمده، چه اتفاقی افتاده که ادهی
شما نمی
با این پیامبر به تزکیه نمیرسن، به رشد نمیرسن، به ذکر و صلات نمیرسن، به ذکر و صلوات نمیرسن؟ چه جوریه که میفهمد بل تو اثرون الحیات دنیا؟ ریشش اینه که شما حیات دنیا رو انتخاب میکنید. حیات دنیا این حیات پستر، اینجا شاید صفت و موصوفه دیگه، یعنی پسترین نوع زندگی رو. حیات مقاماتی داره، پسترینش همینه. در اون روایات یه موقعی تقدیم کردم که فرمود که ارواح 5 تاست، انبیا از کنم 5 روح درشون هست، مؤمنین 4 روح و اصحاب شمال فقط 1 روح، روح المدرجه، نفسه، فقط میخورن میخوابن، لذات دنیایی میبرن. این پایین ترین مرتبه حیات و پسترین مرتبه حیاته. به همین مرتبه حیات قانعید، حیات دنیا رو انتخاب کردید، از آخرت و حیات برتر و اون عالم بالا غافل هستید و روی گرد. بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حالی که بل آخرت و خیرون
و
ابقا. دو تا خصوصیت ذکر کرده، یکی خیر بودن آخرت، یکی ابقا و باقی و پایدار بودن آخرته. البته اینجا مقایسه شده آخرت با دنیا در ابقا و خیر بودن، در حالی که اصلا در بقا قابل مقایسه نیست.
بله.
نه فهمیدم. این او باقیست، این فانیه. گفتن نکتش اینه، چون شاید در نگاه ما دنیا رو باقی میبینیم معمولا، و الا اگه توجه به فنای دنیا داشتیم که یه جور دیگه زندگی میکردیم، چون غالبا ما دنیا رو باقی میبینیم، یا لااقل اون کسانی که دنیا رو انتخاب میکنن یه نوعی بقا بر او قائلن، اونایی که ایثار میکنن با اونا چون داره صحبت میشه میگه
تا بقایش با اونا همراهی میفرمه.
بله.
بعد میگه ابقا.
بله. و الا برای اولیاء خدا که اصلا دنیا فانیست. جمله امام حسین علیه السلام رو دارید، یه جمله نوشتن وقتی حرکت کردن، ظاهرا برای برادرشون محمد حنفی اینجوری به ذهنم میاد که ان الدنیا لم یکن و که ان الاخره لم یکن، گویا اصلا دنیا نبوده است و آخرت هم همیشگی است. برای اولیاء خدا اینجوری است. شاید بل تؤثرون الحیات الدنیا که میفهمد بل آخرت و خیرون و ابقا، نکتهش همینه. و اینم این نکته مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم دیگه، که ما آخرت رو ایثار بر دنیا نکنیم. و تو زندگی، حالا عرض کردم مؤمنین از این آیه معمولا خارجن، ولی خودمون هم یه مروری به زندگیمون داشته باشیم. بیشتر قصه های ما هم مقام ما الان برای دنیامون هست. وقت پرچمداران مادی که اصلا همه هم مقامشون برای دنیاست و تلاش هم میکنن دیگران رو هم گرفتار دنیا بکنن. الان شما ببینید برنامه‌ای که عرض کنم در دنیا هست و پرچمداران مادی در دنیا رواج میدن، توسعه مادی است. این همه هم مقام انسان و خلاصه در دنیا میکنه، اصلا بوی آخر، بلکه تلاش میکنه انسانها رو از آخرت
غافل
بکنه، از مرگ و آخرت. این بل تؤثرون الحیات الدنیا ریشه اون ارازه. وقت ببینید اصلش پرچمدارانه که حیات دنیا رو برمیگزینن و میخوان مرد دیگران رو هم سر سفره دنیا در
همینطور برنامه ریزی میکنن.
بله، و سعی میکنن غفلت ایجاد بکنن. روح توسعه الان همینه دیگه. و این ببینید با اینکه ما بیاریم الگوی توسعه غربی رو و خیال کنیم میتونیم ذکر رو بهش اضافه کنیم، تو شدنی نیست. قناعت فرمودید؟
بله.
ولی زاین عادت بکنید در بعضی روایات در کافی حیات دنیا به محیط ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیت ائمه جور تفسیر شده، آخرت حیات نبی اکرم. شاید نکته یه نکتهش همینه که اولیاء طاغوت اصلا مردم به دنیا دعوت میکنن، خودشون اهل دنیا هستن، محیط ولایتشون هم محیط دعوت به دنیا هست. به اندازه انسان با اونها گره میخوره اهل دنیا میشه و طبیعتاً از آخرت که محیط ولایت نبی اکرمه، از ذکر، از فلاح، از صلوات، این چیزایی که گفته شد باز میمونه.
بله.
یعنی به تعبیر دیگه شما محیط ولایت ائمه جور رو وقتی انتخاب میکنید پیداست. خود ائمه جور حیات دنیا رو برمیگزینن، لذا ولایتشون میشه حیات دنیا. هر کی وارد اون ولایت بشه سر و تهش دنیاست دیگه، بیش از دنیا در اونجا خبری نیست. در حالی که ولی آخرت و خیرون
و
ابقا، ما نگاهمون هم مقممون بیشتر باید متوجه به آخرت باشه. حتی حکومت ها وقتی تمدن میسازن بعد معطوف به آخرت بسازن. الذين امكنهم فلز اقاموا الصلاه و اتوا الزکات. اولیاء خدا اینجوری هم دیگه اگه متمکن بشن اقامه صلات میکنن. یعنی ببینید کل تمدنشون اقامه صلات دیگه، یعنی بر محور صلات، بر محور یاد خدا و ذکر. بنابراین ببینید دو دسته، دو تا جریان هست، یکی جریان نبی اکرمه که مذکر به الله هم مذکر به توحیدن، یکی هم جریانی که ایثار حیات دنیاست بر آخرت.
و در رأس اینها ائمه کبری جورن که مقابله میکنن با
که مقابله میکنن مقابله میکنن و نتیجهش چیه؟ ول آخرت خیرون، در حالی که آخرت خیر و ابقاست. این دعوتی است که ما رو کردن به این که، یعنی تذکر به ما داره میده دیگه که آخرت، ما اگر میخوایم توجه کنیم هم مقممون باید متوجه آخرت
باشه.
اگه متوجه اون عالم آخرت شدیم متذکر میشیم، متزکی میشیم، و الا با ایثار عالم دنیا کسی که دنیا رو انتخاب میکنه نمیتونه متذکر به ذکر نبی اکرم بشه. کم کم با اون عده‌ای که اشقا هستن گره میخوره و هم پیمان میشه. البته عرض کردم شاید اینجا اصلا خطاب اصلی ناظر به پرچمداران به تبع ما بقی هستن که میشن اشقا، میشن اهل نار کبرا و در عرض کنم سخت‌ترین درجات آتش گرفتارن و اینا هستن که اهل ایثار حیات دنیا هستن و آرام آرام محیط ولایت خودشون میشه محیط حیات و پسترین حیات دیگه، از حیاتهای رفیع تر
خبر نیست و فاصله گرفتن.
که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول ما رو دعوت میکنن به اون حیات برتر،
چون حیات طیبه،
حیات طیبه است که روایتش هم داره، که یعنی محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون، از خود این ولایت سرچشمه حیاته.
بله.
بعد قرآن میفهمد ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این مطلب در فقط مطلبی نیست که در قرآن باشه، در صحف اولا، در کتب و عرض کنم صحیفه هایی که به انبیای قبل هم داده شده متذکر این بودیم. ان هذا رو گفتن همین سه چهار تا آیه آخره است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر
و ابقا.
این امری است که در صحف اولا هم ما گفتیم انقدر امر مهمی است و همه انبیا متذکر بودن این مطلب رو، که اگر کسی اهل تزکیه و ذکر حضرت حق و اهل صلات و صلوات و اینها شد، که گویا از این استفاده میشه به زمین روایت امام رضا، همه انبیا مردم رو به صلوات بر نبی اکرم دعوت کردن. و طهارت امم سابقه هم در همین بوده. امم سابقه هم طهارت چون به صلوات بر نبی اکرم بوده، لذا انبیا امم رو دعوت میکردن به ولایت نبی اکرم، اونا واسطه رسوندن مردم به ولایت نبی اکرم بودن. این صحف اولا، صحف ابراهیم و حضرت موسی عمدش هست که اینجا روش تأکید شده. و البته میدونید در روایت هست که صحیفه هایی که خدا به انبیا داده 104 تا صحیفه هست که بعضی صحف حضرت ابراهیم و موسی هستن، حالا نام برده شده. و این چهار آیه آخر در این همه این صحفه است. لذا در روایت داره شاهدش همینه، از حضرت سوال کرده ابوذر که آیا از معارف قرآن شما چیزی در کتب قبلی هم هست؟ حضرت فرمودن بله، بخونید قد افلح من تزکا، این چهار تا آیه رو، و ذکر اسم ربه فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و ابقا، ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم
و موسی،
که استفاده میشه که این چهار آیه در صحف حضرت ابراهیم و موسی هم کتب و الواحی که به اون بزرگوارا داده شده بوده. این مطلب مهمی است که خدای متعال از آغاز همه رو به او دعوت کرده، که عرض کردم اصل این تزکی هم در رسیدن به ولایت نبی اکرمه و
اهل بیتش. بسیار خب، حالا شما برمیگردیم تکمیله فرمایشات حاج امیر باقری رو خواهیم شنید. مشرف بشید به محضر قرآن کریم. گفت نه سواد عربی نه صلاعات و فنون ادبی، آیه هایش باری نه مفسر که مسافر میخواست، درک این نامه دیرین فقط اندکی درد معاصر میخواست. آیات صفحه 532 مصحف شریف قرار امروز ماست. آیات 19 تا 41 سوره مبارکه الرحمن در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیه 17 تا 40 سوره مبارکه الرحمن رو شنیدیم و تلاوت کردیم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به حقیقت قرآن کریم باشه ان شاء الله. وقت در اختیار شما باشه، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوره رو یه جنبندی کوتاه بکنم که دیگه بعداً رجوع نکنیم به سوره. البته مطالب فراوانی و بزرگان ذیل این آیات فرمودن، میتونن مراجعه کنن.
خیلی
بینندگان عزیز و ارجمند، اجمالش این بود که بحث از ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه، که این ربوبیت ربوبیت اعلا هم هست، درست
بله.
و عرض کردیم خدای متعال رب ذرات عالم هست، رب کیهان هم هست، رب عرض کنم عوالم غیب هم هست. مهمترین ربوبیت ربوبیت نسبت به نبی اکرمه، که حالا ربوبیت های قبلی هم که توضیح داده شده قاعدتا باید به همو برگرده بکنه. بعد این ربوبیت در مسئله رسالت حضرت تجلی میکنه و امداد حضرت در رسوندن این رسالت و هدایت عالم، یعنی حضرت اگر ما رو میرسانن ذیل ربوبیت خدای متعال دیگه، یعنی خدای متعال با ربوبیت خودش نبی اکرم رو آماده میکنه برای اینکه این رسالت عظیم به انجام برسه. خب این رب که رب ربوبیتش هیچ نقصی نداره، در بالاترین ربوبیت خودش که ربوبیت نسبت به نبی اکرمه، حضرت رو مهیا کردن برای هدایت و ایشون رو مقری ایشونن، عرض کردن معلم ایشونن، ایشون هم آمدن و این ذکر رو برای مردم آوردن. و اینجاست که مردم دو دسته میشن، یه دسته اهل شقاوت میشن، یه دسته اهل فلاح. اونای اهل فلاحن که متذکر میشن، متزکی میشن و به ذکر اسم رب و به صلوات میرسن. عرض کردم این روایت امام رضا. بنابراین اگر کسی ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم دید، اون کسانی که ذیل این ربوبیت حرکت میکنن به صلوات به نبی اکرم میرسن. ببینید ربوبیت نبی اکرم تطهیر ایشونه دیگه، صلوات خدای متعال تطهیر ایشونه، وقت اونا اهل صلوات میشن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو
صلوا علیه و سلم.
یعنی اون رب ربوبیتش ربوبیتی است که حضرت رو میرسونه به اون مقام. ما اگه به ذکر اسم رب و به صلوات رسیدیم، وقت به فلاح میرسیم، به تزکیه میرسیم. نقطه مقابل اهل ایثار دنیا هستن، اونایی که ولایت دشمنان رو انتخاب میکنن از این مسیر محروم میمونه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله هممون اهل فلاح و رستگاری باشیم. حاجی امیر باقری دعا بکنن تا ان شاء الله خداحافظی بکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای با محمد و آل محمد ما رو اهل انس با قرآن و فهم قرآن قرار بده.
الهی
آمین. خدای همه اهل قرآن رو با نبی اکرم و اهل بیتشون محشور بفرما.
الهی آمین.
اهل قرآن رو مؤمنین رو در دنیا به پیروزی قطعی نائل بفرما.
الهی آمین.
خدای گرفتاری های همه اهل قرآن، دوستان اهل بیت و مؤمنین رو مرتفع بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله به حضور جای رنجبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد شما دوستان خوبم آرزو می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلام دوباره، متشکرم از شما. جای
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر.